سلام، به پادکست کتاب‌های همیشه باز خوش اومدین. من وحید آقایی به همراه دوستم خسرو منصف در این اپیزود ویژه میزبان شما هستیم. ما این اپیزود رو با یک وقفه چند ماهه شروع کردیم. دلیلش هم اون وقایع غم‌انگیزی است که در نیمه دوم سال 1401 رخ داد و باعث شد که هیچ حس حالی نه برای ما و نه برای مخاطب ما باقی بمونه. بنابراین به خودمون فرصت دادیم تا در یک زمان مناسب و مقتضی ادامه کار را از سر بگیریم. البته از سر گرفتن ادامه کار مشکلاتی هم قطعا داره، چون فکر میکنم با توجه به تعدد داستانها و شخصیتهایی که توی اپیزودهای قبلی مطرح شدن دوباره ادامهش برای مخاطب خیلی سخت باشه. ما توی این اپیزود سعی کردیم با یه فرم متفاوت اون اپیزودهای قبلی، سرودهای قبلی ایلیاد رو با هم مرور کنیم تا هم اون پلات داستانی دوباره برای مخاطب مشخص بشه و همین که شاید اون تعدد کاراکترهایی که احیانا دوباره یه آشنایی برای مخاطب حاصل بشه تا بتونه روند کار رو از این اپیزود به بعد ادامه بده. دو تا ویژگی دیگه هم داره این اپیزود، این که حالا حتما متوجه شدید ما توی اپیزودهای قبلی معمولا از روی یه متن میخوندیم و کمتر در حین اجرا فکر میکردیم و این باعث میشد که خیلی روانتر باشه. خب طبعا این اپیزود یه حالت لایو و زنده رو داره و بعضا ممکنه توپخایی هم زده بشه، پس ما رو ببخشید. نکته بعدی هم اینه که همه اپیزودهای قبلی در استودیو ضبط شدن و از کیفیت صدای مطلوبی برخوردار بودن، ولی با توجه به این فرمی که ما مد نظرمون هست کمی حالت زنده و گفتگو شاید داشته باشه، اینو در یک استدیوی خانگی و با کمترین امکانات ضبط شده، بنابراین ممکنه باز مشکلاتی هم در صدا داشته باشه که این رو هم باز به بزرگی خودتون ببخشید. و من دیگه خیلی ادامه نمیدم و میریم وارد خود بحث بشیم. خسرو عزیز هم کنار من هست تا بتونیم به اتفاق برگردیم ببینیم که داستان ایلیاد از کجا شروع شد و ما در آخرین اپیزود به کجا رسیدیم. خب خسرو، به نظر من بد نیست از اینجا شروع کنیم که ببینیم اصلا داستان ایلیاد از کجا شروع میشه.
بله. سلام میگم من هم خدمت مخاطبین عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که وحید جان گفتن یک وقفه‌ای رخ داد و ما امیدواریم که این بار بتونیم کتاب ایلیاد رو تا آخر بدون وقفه به پایان ببریم. خب داستان ایلیاد داستانیه که از میانه جنگ شروع میشه، همونطور که ما در اپیزودهای آغازین گفتیم. یه شروع مدرنی داره هومر، یعنی در واقع ما یه پیش زمینه ای از چگونگی این جنگ توضیح دادیم، ماجرای سیب زرین رو بیان کردیم و بعد ماجرای پاریس رو گفتیم، دزدیدن هلن رو گفتیم و گفتیم که دولت شهرهای یونانی به فرماندهی آگاممنون بسیج میشن تا این هتک حرمتی که پاریس انجام داده رو تلافی کنن و بخوان که شهر تروا رو با خاک یکسان کنن. گفتیم که آگاممنون انگیزه هایی فراتر از این ماجرا داره، بنابراین دنبال ثروت و قدرت هست و گفتیم که سپاه رو جمع میکنه، از نیروهای مختلفی از دولت شهرهای مختلف فراهم میکنه. آشیل هست، آژاکس هست، دیومد هست، اولیس هست و اینها میان وارد کارزار تروا میشن. ما در کتاب هومر سرود اول همونطور که میدونیم اشاره میکنه که 9 سال از جنگ گذشته و این سال 10 مبارزه هست. داستان با یک بحران آغاز میشه، بحرانی که بین آشیل و آگاممنون رخ میده، نزایی که بر سر یک غنیمت جنگی، یعنی یک دختری که به نام بریزئیس هست، رخ میده. آگاممنون این رو به زور از آشیل پس میگیره و آشیل که احساس میکنه دچار هتک حرمت شده، به نشانه اعتراض میدان کارزار جنگ رو ترک میکنه و در کشتی خودش اقامت میکنه تا اینکه تصمیم بگیره در آینده نزدیک میدان نبرد رو ترک کنه و به شهر خودش برگرده.
خب پس حالا تقریبا برای ما روشنه که چرا ایلیاد با خشم آشیل شروع میشه، چون به مرزی کتاب ما باز میکنیم میبینیم که هومر از الهیگان هنر مدد میگیره و میگه خشم را به سرای ای اله، خشم آشیل پور پله را. برای همین شما توضیح دادی که این داستان واقعا با یه بحرانی شروع میشه و اون بحران بین آگاممنون و آشیل، و حالا باید انتظار داشته باشیم که این خشم آشیل در طول این داستان ایلیاد که خودش مجموعی از خورده داستانهای دیگه هم هست به چه سرانجامی خواهد رسید.
درسته، ما این خشم آشیل رو در مقاطع مختلفی خواهیم دید. یکی از سرودهای بسیار مهمی که در ایلیاد هست همین سرود نهم هست که بعد از این وقفه که ما قرار بعد از این برنامه ویژه بهش بپردازیم این سرود هست، و اونجا تا حدی ما با انگیزه های اصلی آشیل روبرو خواهیم شد که چرا در واقع این خشم از کجا ناشی میشه و انگیزه هاش چیه. اون در اونجا آشیل در واقع توضیح میده به سفیرانی که آگاممنون فرستاده برای آشتی و مصالحه، پاسخ میده که علت خشمش چی هست. خب اگر به داستان ایلیاد دوباره برگردیم، بعد از ترک آشیل از میدان کارزار، آگاممنون ناچاره که سپاه رو دوباره جمع بکنه. در واقع روحیه سپاه باخته، مهمترین فرمانده جنگیشون سپاه رو ترک کرده، بنابراین این سربازها توشون یک آشفتگی به وجود اومده و آگاممنون نیاز داره که این سپاه رو دوباره بسیج کنه. و فردی که همیشه در این جور مواقع به سراغش میره اولیس هست که ما میدونیم یکی از خردمندترین افراد سپاه هست. هر موقع که نیاز به مذاکرات سیاسی هست، نیاز به ترفندهای سیاسی هست، ما اولیس رو میبینیم که مشارکت میکنه در این پروژه ها. بنابراین اینجا هم آگاممنون این وظیفه رو به اولیس میسپاره که بره سپاه رو با ترفندی دوباره جمع بکنه و اینها بدون آشیل آمادگی این رو داشته باشن که نبرد رو ادامه بدن. خب این خلاصه سرود اول و دوم بود. در مورد سرود سوم چی میتونیم بگیم؟ سرود سوم در واقع برمیگرده هومر به سپاه تروا و داستان هکتور و پاریس رو بازگو میکنه. از سرود سوم به بعد هست که سپاه تروا هم وارد داستان ایلیاد میشه و ما با قهرمانان اون هم آشنا میشیم. خب میدونیم که بزرگترین قهرمان تروا هکتور هست، اما هکتور در سرود سوم هنوز اون آمادگی برای جنگ رو نداره، نسبت به این جنگ انتقاد داره، نسبت به رفتار پاریس انتقاد داره، بنابراین سعی میکنه همیشه با نوعی مصالحه و میانجیگری جنگ رو به پایان ببره، چون جنگی نیست که همه مردم تروا در اون نقش داشته باشن، کار اشتباهی است که پاریس انجام داده و نظر هکتور بر این است که کسی که این اشتباه رو مرتکب شده نباید در واقع تاوانش رو مردم تروا بپردازن. خب وحید جان، سرود سوم رو اگر تو میتونی ادامه بده در مورد داستان هکتور و پاریس.
خب ما الان دوباره ذهنمون رو متمرکز کنیم. الان سپاه توی میدان تروا، یعنی در هامون تروا، سپاه یونان سمت کشتی‌های خودشون هستن و سپاه تروا هم حالا با اون داستانی که توی سرود دوم دیدیم اومدن اطراف دیوارها و در برابر هم وایستادن. نکته جالبی که برای من بود این بود که خب همه ما انتظار داریم از داستان‌های قبلی و اون شخصیت قهرمانی که از هکتور میشناسیم اون باشه به عنوان لیدر سپاه، ولی میبینیم که پاریس فرمانده سپاه هست و به سمت دوتا سپاه حالا به سمت همدیگه نزدیک میشن. پاریس منلاس رو میبینه، خودش رو قایم میکنه. هکتور هم که این صحنه رو دیده خیلی باش اتابالود برخورد میکنه که چرا همچی کاری کردی، و حالا خیلی نخوام وارد جزئیات بشم، بلکه یه پیمانی بسته میشه بین دوتا سپاه که بین منلاوس و پاریس یه دوئلی انجام شه. برنده هر کدوم ضمن اینکه حالا خواسته های خودشون رو تحمیل خواهد کرد، ولی جنگ هم به اتمام میرسه. همه خوشحال هستن تو این شرایط. دوئل که انجام میشه، منلاوس در آستانه این هستش که نبرد رو ببره، ولی آفرودیت میاد یک مهی رو اطراف پاریس میپراکنه و پاریس رو از دستای منلاوس میدوزه و میروبایه و میبره به کاخ خودش. به این مرحله که میرسیم دیگه عملا سپاه یونانی ها این بهانه رو دارن که ترویا هیچ وقت عهد خودشون رو انجام نمیدن و طبق به اون قرار و مداری که داشتن الان برنده دوئل منلاس هست و اصولا باید هلن رو پاریس بازپس بفرسته و خب الان آگاممنون در موقعیت هست که اعلام میکنه که یونانی ها نبرد رو بردن و باید ترویا تسلیم بشن. این خلاصه ای از سرود سومه و بعد از این وارد سرود چهارم میشیم. حالا فکر کنم سرود چهارم رو خود رو خودت توضیح بدی بهتره، چون یک شخصیت جالبی هم درش هست که همیشه خودت هم دوستش داشتی.
مرسی. آره، شخصیتی به اسم پانداروس هست که تکتیرانداز سپاه ترووا هست. اما قبل از اینکه این اتفاق رخ بده، نیاز هست که به نوعی این قراردادی که پیمانی که بین ترووا و سپاه یونان بسته شده به نوعی نقض بشه، و این کاری است که در مجلس خدایان انجام میشه، چون خدایانی هستند که در خدایان اولمپی مثل هرا و آتنا که به شدت خواهان این هستند که شهر ترووا با خاک یکسان بشه، و این پیمان نامه به نوعی متارکه جنگ است و اونها به خواستشون نمیرسن. در نتیجه در مجلس خدایان زئوس رو متقاعد میکنن که جنگ به نوعی آتش بس نقض بشه، و این نقض آتش بس باعث بشه که شعله جنگ دوباره روشن بشه. آتنا مأموریت پیدا میکنه که یکی از افراد سپاه ترووا رو ترغیب کنه که این نقض آتش بس رو انجام بده، و این کسی نیست جز همون پانداروس، تکتیرانداز سپاه ترووا، و اون رو به نوعی تشویق و تهییج میکنه به این خاطر که اگر تو بتونی منلاوس رو با تیر بزنی، هدایا و افتخاری از جانب پاریس دریافت میکنی، و این وعده ها پانداروس رو خام میکنه که این تیر رو به جانب منلاوس پرتاب بکنه. خب تیر پرتاب میشه، اما چون آتنا حامی منلاوس و سپاه آخایی هست، این تیر به کمربند منلاوس اصابت میکنه و تنها زخمیش میکنه، و این نقض آتش بس بسیار برای سپاه آخایی و مخصوصا آگاممنون گرون تموم میشه، و اونها آتش نبرد رو دوباره آغاز میکنن و بنابراین جنگ دوباره آغاز میشه.
من فکر کنم یه ویژگی که در ایلیاد شاهد هستیم اینه که در کنار داستان‌های متعددی که قبل از هومر وجود داشته و هومر سعی می‌کنه اونا رو یه منظومه‌ای ازشون فراهم کنه، شخصیت‌ها شخصیت‌های واقعی هستن. اونجا که من بهت گفتم که پانداروس شخصیت مورد علاقه شماست، چون همیشه شخصیتی هستش که اهل لاف و گزاف زدنه. احتمالاً تو جمعایی که بودن از اینایی بوده که خالی زیاد می‌بسته و یه جورایی هی مدام به بقیه حالی میکرده که من اگر برم مثلا بزنم، منم که میتونم این کار انجام بدم، منم که میتونم سرنوشت جنگ رو تعیین کنم. حالا فقط تو این سرود هم نیست، ما تو سرود متعدد میبینیم که این آدم مدام در یه توهماتی از قدرت خودش به سر میبره، ولی خب فرجامش رو میداره. من فکر کنم الان دیگه شما سرود چهارم رو تموم کردی و میتونیم بریم سرود پنجم.
سرود پنجم به نحوی ما با یک قهرمان جدید مواجه میشیم. دیومد از سپاه آخایی در اون عرض اندام میکنه و پیشروی سپاه آخایی رو سبب میشه. ما نبرد بین دیومد رو داریم با بعضی از قهرمانان سپاه ترووا از جمله انه یا آیناس و همینطور همون پانداروس سرود قبلی. در اینجا هم پانداروس مثل همون خصلت همیشگیش لاف و گزاف میزنه و میخواد دیومد رو با تیر بزنه، اما موفق نمیشه و در یک طی یک نبردی پانداروس کشته میشه. همونطور که گفتیم آیناس هم زخم برمیداره، اما چون آیناس خدای حامیش آفرودیت هست، سراسیمه وارد میدان نبرد میشه و سعی میکنه اون رو نجات بده، اما دیومد اینجا حتی به آفرودیت هم رحم نمی کنه و بر اون هم زخم می زنه، چون آتنا پیش از این اومده و نوعی قدرت به اون بخشیده که سبب می شه حتی بتونه با خدایان هم نبرد کنه.
خب خسرو، موقعی که ما سرود پنجم رو روایت کردیم و یا خودمونم خوندیم، با یه موضوع عجیبی روبرو شدیم، این که یک انسان فانی که دیومد هست میتونه خدایان رو آسیب بزنه. حالا شاید در داستان‌های اسطوره‌ای خارج از یونان همیشه دیدیم که این خدایان هستن که عموماً برتری دارن، ولی چطوری که اینجا دیومد میتونه هم آرس رو زخمی کنه و هم آفرودیت؟
درسته، نکته مهمی هست در شناخت، حالا بگیم دین یونانی یا خدایان یونانی، نسبتش با انسان‌ها و رابطه انسان‌ها با خدایان. چون ما اون تصوری که از ادیان داریم معمولاً ادیان سامی هست، انسان معمولاً بنده خدایان یا خدای واحد هست، اما در فرهنگ یونانی این تمایز به این شکل مطرح نمیشه. یعنی در واقع بحث توانایی بین خدایان و انسان‌ها نیست که اینها رو از هم متمایز میکنه، فاکتورهای دیگه‌ای داره که خدایان مثلا جاودانه هستند و انسان‌ها فانی هستند. این امتیاز بزرگ خدایان نسبت به انسان‌ها هست. و یکی از نکات مهم دیگه‌ای که به نظر من تمایز میذاره بین انسان و خدا در فرهنگ یونانی، بحث رنج هست. ما خدایان همیشه در شکل جاودانی سعادت هستند. ما همیشه اینها رو میبینیم که در حال مجلس خوشی هستند، چیزی از رنج آدمیان درک نمی‌کنند. اون فاکتور رنج که ما حالا در ادامه سرودهای ایلیاد خواهیم دید در مورد مشخصا شخصیت آشیل و حالا پکتور از جنبه‌ای، از جنبه‌های دیگه خود مردم تروا، این رنج رو تجربه می‌کنن و این هم یکی از فاکتورهایی است که تمایز ایجاد می‌کنه بین انسان و خدا. خب سرود پنجم با یک پایان بندی تموم میشه که باز هم رابطه باز بین انسان و خدا است. دیومد همونطور که دیدیم دو بار خدایان رو زخم میزنه، هم آفرودیت رو زخم میزنه و هم آرس رو. اما جایی که آپولون وارد صحنه میشه و سعی میکنه که آپولون رو هم زخم بزنه، سه بار این کار رو انجام میده، اما آپولون بر میگرده و اون یه جمله‌ای میگه که شما فکر نکنید که انسان‌ها میتونن در جایگاه خدایی باشن. این تفاوت هم وجود داره، یعنی که مرزی وجود داره، مرزی بین توانایی انسان و خدایان وجود داره که فرار رفتن از اون باعث اتفاقات تراژیک برای انسان میشه که اون رو ما میتونیم توی نمایشنامه یونانی پی بگیریم.
یعنی فکر کنم بعداً در قالب کانسپت هوبریس که حالا احتمالاً در ادامه صحبت خواهیم کرد، یا تو این دفتر ویژه یا دفتر ویژه بعدی، میتونیم این مرزی که انسان نباید اون رو رد کنه و اگر رد کنه دچار خطایی میشه و اون خطا ناشی از عمدتاً غرور هست که در فرهنگ یونانی هست. چون به نظر من یه ویژگی که یونانی ها دارن یعنی که همیشه مدام باید به خودشون یادآوری کنن انسان نیستن، انگار آدم هایی هستن که اشتیاق به این دارن که به امر الهی دست پیدا کنن، جای خدایان باشن، ولی به خاطر اینکه سرنوشت اونها رو فانی خلق کرده مدام باید به خودشون یادآوری کنن و اگر این کارو نکنن دچار هوبریس خواهند شد و خدایان اونها رو حتما عقوبتی خواهند داد یا در جهان به سرنوشت بدی دچار خواهند شد.
خب ما تا اینجا 5 تا سرود ایلیاد رو به طور خیلی خلاصه و فشرده دنبال کردیم. حالا وحید جان اگر ممکنه سرود ششم رو که خیلی یکی از سرودهای خیلی مهم ایلیاد هست برامون توضیح بده خیلی خلاصه. مرسی.
ببین سرود ششم ایلیاد سرود بسیار معروفیه. اگر حالا شاید اونایی که دنبال کردن پادکست ما رو، ما تو دو اپیزود اینو ناگزیر شدیم که ارائه کنیم چون حجم داستان‌ها و وقایع بیشتر زیاد در مقایسه با سایر سرودها، ولی به نظر من یه نکته بسیار چیزی که خودم خیلی علاقمند هستم اون تحولی هستش که همیشه در قهرمان باش مواجه هستیم. بالاخره یکی از موضوعات مهم اسطوره‌ها پرداختن به قهرمان هاست به عنوان یه ایدئال برای جامعه انسانی، اینی که ما بهشون نگاه کنیم و ببینیم که این فرم زیبا رو چطور میتونیم در زندگی خودمون محقق کنیم. سرود پنجم رو شما گفتی، سرود پنجم یک سرودی هستش که دیومد خیلی میدرخشه، آتنا کنارش هست و خیلی برونزینه و کفه ترازو هم به سمت یونانی ها سنگینه، یعنی اونا هستن که در نبرد پیروز شدن، جایی که دیگه اصلا اگر ادامه پیدا کنه وارد تروا خواهند شد و جنگ به نفع یونانی ها تمام میشه. ما هنوز تو این سرود، در ابتدای این سرود هنوز هکتور رو نمیبینیم، بلکه احتمالاً هکتور یه گوشه وایساده و هاج و واج داره نگاه میکنه. تو همین شرط است که برادرت هکتور هلنوس به سراغش میاد و بهش یادآوری میکنه که خب این چه وضعشه، تو فرمانده اینا هستی و اگر به این شکل باشه قطعاً ما در این جنگ مغلوب خواهیم شد، و بهش پیشنهاد میده که به سمت تروا بره و از زنان تروایی بخواد که به درگاه آتنا نیایش کنن، چون تشخیص دادن که خدای حامی دیومد آتناست و آتنا هستش که مسبب این همه فجایع شده. این ورود هکتور به تروبا به منزله تحولاتی هستش که در شخصیت هکتور رخ میده. ما وقتی هکتور برمیگرده و میاد داخل شهر تروبا، سه تا آزمون رو پشت سر میذاره. وقتی میاد داخل شهر مادرش رو میبینه، هکوبا رو میبینه که هکوبا فکر میکنه احتمالاً هکتور یه ترسی داره که میخواد بره معبد زئوس و در معبد زئوس دوباره اون دلاوریشو به دست بیاره، و شروع میکنه باهاش صحبت کردن که زخمی شدی و نمیدونم اینا و بیا پیش من بمون و یه لختی استراحت کن و یه شرابی هم بهش پیشنهاد میده، ولی هکتور بلافاصله اون شراب رو رد میکنه که اگر من این شرابو بخورم و اینجا بمونم دیگه اون دلاوری که الان هست کاسته میشه و اصلا زمانی نیست. از سمت مادرش که رد میشه میره سراغ پاریس. ما یه اشاره تو سرود سوم داشتیم که بعد از اون دوئل پاریس توسط آفرودیت رو بوده شد و الان توی کاخ خودش هست و هلن هم اونجا نشسته و با هم احتمالاً مغازلی و معاشقهی هم دارن. وقتی هکتور وارد میشه بلا فاصله شروع میکنه باز همون داستان قدیمی، داستان دوتا برادر، شروع میکنه سرزنش کردنش. و ما البته باز که جذابیت های این سرود هستش که با پاریسی روبرو میشیم که پیشا پیش آدم سرسپرده و ضعیفی نیست، بلکه دیدگاه خودشو داره در مورد عشق و گاهن عشق رو برتر از این میدونه که به عنوان یک دلاور سلحشور مطرح بشه. در صورت اونجا شروع میکنه با پاریس صحبت کردن که تو همون داستان ها مسبب این جنگ هستی و بلند شو بیا تو میدان و دیگه اینقدر بزدلی از خود بخرج دادی که همه دارن پشت سر تویی که همچین آدمی نیستی حرف و حدیث در میارن. باز بد نیست که اشاره کنیم که در ایلیاد وقتی با چهره پاریس روبرو میشیم خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که پاریس یه شخصیت ضعیفی هستش، آدمی است که احتمال زوری نداره، ولی در داستانهای قبلی که اشاره نشد در ایلیاد میدونیم که پاریس بسیار آدم قوی هم هست. اونجا وقتی هکتور این سخنرانی رو میکنه، هلن انگار که یک جور شیفته شخصیت هکتور میشه و از هکتور میخواد که حالا جنگ چرا، بیا کنار من بشین و با هم صحبت میکنیم اینا. و انگار که باز اگر ما مثلا تو آزمون اول مهر مادری داشتیم، اینجا این ماجره عاشقانه ای هست، یه ترفند عاشقانه است که ما میبینیم که هکتور این موضوع رو هم پس میزنه. و بعد از این سراغ همسر خودش میره، آندروماک. میره داخل کاخ خودش، میبینه که آندروماک اینجا نیست، بلکه آندروماک رفته روی برج و باروی تروا وایستاده تا جنگ رو از نزدیک ببینه. وقتی هکتور به سمت آندروماک میره، اونجا ما یه دیالوگ بسیار زیبایی داریم که من خواهش میکنم دوستان حتما به اون سرود برگردن رو و ببینن. ما نمیتونیم حالا تو این دفتر ویژه بیشتر در موردش صحبت کنیم، ولی صحنه بسیار باشکوه است از صحنه انسانی. همه تقریبا همه مفسرها این صحنه رو انسانی ترین صحنه ایلیاد میدونن و ما اونجا آندروماک رو میبینیم که از هکتور درخواست میکنه که وارد نبرد نشه، بلکه به خود قدرت دیوارهای تروبا اکتفا کنه. این در حالی که اگر همچی کاری رو شاید هکتور انجام بده ما نمیدونیم. ما یکی از مسائل هم در طول ایلیاد این استش که آیا این که هکتور میره و نهایتاً با آشیل روبرو میشه آیا عمل درستی است یا عمل نادرستی. در صورت اونجا هکتور این پاسخ بهش میده که من اگر این کار انجام بدم فردا اصلا تو نمیتونی سرت بالا بگیری و من تبدیل شدم به یک موجود بسیار ضعیف، در حالی که من به قول خود هکتور آموختم که شجاع باشم. از هکتور و آندروماک از هم خداحافظی میکنن. صحنه زیبایی هم بین هکتور و پسرش رخ میده که اشاره نمیکنیم دیگه. و در قبل از اینکه از دروازه های تروا خارجن، پاریس هم به هکتور ملحق میشه تا هر دو وارد میدان نبرد بشن. و ما وقتی این دوتا وارد میدان نبرد میشن دیگه با هکتوریس روبرو نیستیم که از نبرد کناره بگیره، بلکه دست به حرکتی میزنه که با اون رفتار قبلی هکتور خیلی فاصله داره و ما دیگه متوجه میشیم که هکتور تبدیل به یک سلحشور شده. فکر کنم دیگه ما الان 1 تا 5 رو 1 تا 6 رو مرور کردیم به اتفاق، و 7 و 8 مونده و خسرو خواهش میکنم که سرود 8 رو شما به صورت مختصر توضیح بده.
خب سرود 7 نبرد تن به تن هکتور و آژاکس هست. در واقع خدایان از این که جنگ و خونریزی بسیار رخ داده و آدم‌های زیادی کشته شدن، آپولون پیشنهاد میکنه که برای یک حالا نصف روزی جنگ رو متوقف کنن و جنگ فقط به صورت تن به تن بین یک قهرمان تروایی و یک قهرمان آخایی رخ بده، و این قرعه‌ای میندازن در بین آخاییان. هکتور این در واقع این هماوردی رو اعلام میکنه و از اون ور یک قرعه کشی رخ میده. 9 نفر داوطلب میشن که با هکتور جنگ بکنن. قهرمان های معروفی هستن، از اولیس هست، آگاممنون هست، آژاکس هست، دیومد هست، ولی در نهایت قرعه به نام آژاکس در میاد و این دو نبرد تن به تنی رو آغاز میکنن. جالبه که این نبرد تن به تن، ما چند بار این نبردهای تن به تن رو در ایلیاد داریم. در سرود 6 هم که حالا برها چون مفصل بود، یه قسمتیش بین دیومد و گلاکوس از تروا هم یک نبرد تن به تنی قرار بود که رخ بده، اما داستانی پیش میاد که اینها متوجه میشن که در واقع پدرانشون مهمان همدیگر بودن و به احترام اون مهمان نوازی که از همدیگه کردن وارد نبرد نمیشن، به هم هدایایی میدن و از همدیگه جدا میشن. در اینجا هم بین هکتور و آژاکس علارغم اینکه این نبرد رخ میده بدون اینکه حالا پیروزی از میدان خارج بشه، ولی در انتهای نبرد وقتی که غروب میشه و دیگه تصمیم میگیرن که جنگ رو، یعنی نبرد تن به تن رو متوقف کنن، خیلی به شیوه دوستانه از هم جدا میشن و به همدیگه یک هدایایی میدن. هکتور شمشیر خودش رو به آژاکس هدیه میکنه و آژاکس هم کمربند خودش رو به عنوان یادگاری به هکتور هدیه میده، و این در واقع سرود پایان سرود 7 هست. و در سرود 8 تو سرود 8 زئوس تصمیم میگیره که خدایان رو از مداخله در جنگ باز داره. در واقع تا پیش از این با مداخله خدایانی مثل آتنا و هرا، آخایان شاید دست بالا رو در جنگ داشتن و پیشرویشون به سمت دیوارهای تروا ممکن بود، اما با این کار باعث میشه که تروایان بتونن دست بالا رو در جنگ بگیرن و پیشروی بکنن. در سرود 7 در انتهای سرود 7 آخایان یک دیواری دور کشتی‌هاشون برپا کرده بودن برای اینکه بتونن از خودشون محافظت بکنن، و در سرود 8 تروایان به رهبری هکتور پیشروی میکنن و تا آستانه این دیوار و اون خندقی که در اطراف این دیوار کندن پیش میرن، و حالا وضعیت آخاییان کاملا دگرگون شده. آگاممنونی که فکر میکرد بدون آشیل میتونه این جنگ رو ببره، الان میبینه که در موقعیت کاملا بازندهی قرار گرفته، کشتی هاشون در آستانه آتش گرفتن هست و بسیار وضعیت سختی برای آخاییان رخ میده و باید چاره جویی بکنن. خب این یه خلاصه خیلی فشرده‌ای بود از 8 اول ایلیاد، و ما احتمالاً از اپیزودهای آینده دوباره به روال سابق اپیزود شرح ماجرا رو خواهیم گفت.
پادکست کتاب‌های همیشه باز حاصل یک تلاش جمعیه. خسرو منصف و وحید آقایی آماده سازی متن و گویندگی رو عهده‌دار هستند. موسیقی ابتدایی پادکست اثر سروش طاهری هست و سایر موسیقی‌هایی که می‌شنوید اجراهای قدیمی آثار کلاسیکی هستند که تحت لیسانس کریتیو کامنز همه افراد میتونن بدون مشکل کپی رایت از اونها استفاده کنن. توی شناسنامه پادکست میتونید با این قطعات به ترتیب پخش آشنا بشید. حدیث باقری عزیز زحمت لوگو و طرح‌های گرافیکی صفحه اینستاگرام پادکست رو کشیده، زهرا بارانی کمک حال ما در هاستینگ پادکست بوده و من امیر خسروشاهی مسئولیت ویرایش صوتی، انتخاب موسیقی و انتشار پادکست رو دارم. آدرس صفحه اینستاگرام ما توی شناسنامه پادکست وجود داره. همینطور با سرچ اسم کتاب‌های همیشه باز توی اینستاگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید. ما در ابتدای راه هستیم و خوشحال میشیم که با نظراتتون به ما توی بالاتر رفتن کیفیت کار کمک کنید.